یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفهای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح موش توی سوراخ نمی رفت جارو به دنبش می بست با شما صحبت می کنند. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
دوستان عزیزم درود بر شما. یکی دیگه از موانع گفتاری در گوینده یا در شخصی که در حال صحبت هست اینه که شاید خیلی همون باهاش برخورد کرده باشیم. بعضی از افراد انگار صورتشون از جنس سنگه، یعنی کسانی که حرف میزنن و هیچ نوع هیجانی نه در صورتشون و نه در کلامشون ما میبینیم. این گونه است که حتی اگر حرفای با محبتی دارن میزنن، باز هم صورتشون انطباق درست و همینطور اون بحث احساسی قضیه کاملا متناسب نیست با اون چیزی که باید تو محتوا مطابقت پیدا بکنه. اساسا در بحث ارتباط مؤثر همواره این تاکید وجود داره که باید زبان بدن و احساسات همراه و همگام درستی باشد برای آنچه که بهش میگن ارائه و انتقال محتوا. خاطرمون باشه وقتی که ما میخواییم به عنوان یک سخنران و به عنوان یک گوینده صحبت بکنیم، قطع و یقین باید اون احساسات ما در گفتار ما ابراز بشه. کسانی که به این قضیه اهتمام نمی کنن و بی توجه به این قضیه هستن، معمولا مورد شکوه و شکایت اطرافیانشون قرار میگیرن و البته خودشون هم دچار یه سری مشکلاتی میشن با این عبارت که کسی حرف من رو با دقت گوش نمی کنه. تصور کنید مثل صدای جاروبرقی پشت سر هم میاد و اساساً شنونده رو خسته میکنه، تا جایی که اون فرد شنونده یا اون مخاطبین ما احساس میکنن که وقتشون داره از بین میره و با زبان بدنشون یا با زبان اصلیشون میان اعلام میکنن که من تقاضای خروج از این گفتگو رو دارم. پس خاطرمون باشه که اتفاق مورد نظر اتفاقیست بسیار تخصصی که مواردی رو که تو این چند جلسه عرض کردم جزء موانع گفتاری در گوینده است. انشالله از برنامه‌های بعدی به موانع گفتاری در شنونده خواهم رسید.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری
ماست. این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی، گزارشگر رادیو سلامت. بپرسیم در مورد کاربرد و قدمت کاربرد این مثل، موش توی سوراخ نمیرفت جارو به دمش میبست.
من فکر میکنم این زبان مثل مثل این میمونه که ما جای مهمونی خودمون دعوت نیستیم، خودمون رو دعوت میکنیم، تازه چند نفر دیگر هم با خودمون میبریم.
کاربردش اینه که ما حرص و طمع خیلی بیش از اندازه داریم و چون همه شنیدن فکر میکنم خیلی قدیمی باشه. مفهومش اینه که ما توانایی انجام کاری رو نداریم ولی میخواییم به زور انجام بدیم کارو.
ممنونم از مجموعه این پاسخها.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. امروز میخواییم درباره یکی از ضرب المثل ها برای شما گفتگو کنیم و تاریخچه این ضرب المثل. ضرب المثل مشت و سوراخ نمیرفت، جارو به دنبش میبست. کاربردش رو هم همونطوری که بعضی از شنوندگان برنامه اشاره کردن، هنگامی هست که کسی دارای شرایط یا خصوصیات یک امری نیست، تازه شرایط دیگری خودش بر اون دشواری های پیشین اضافه میکنه. شاعر معروف کمال الدین اسماعیل بیتی داره به این صورت که تنگ بود جای موش در سوراخ، بست جاروب نیز بر دنبال. و کهن‌تر از اون در قرن ششم هجری نظامی بزرگ، شاعر بزرگ فارسی سرای منطقه قفقاز، این بیت رو داره در خسرو و شیرین خود که میگه نمیشد موش در سوراخ کژدم، کژدم همون عقرب هست، به یاری جای روبی بست بر دم. در اینجا میبینیم که یک کلمه دیگری، یعنی یه بخش دیگری در این مثل هست که اون حضور کژدم هست. گویا موش در داستانی باید باشه که میخواسته به سوراخ کژدم بره. این کاربردی که نظامی داره نشان میده که این ضرب المثل دست کم در زمان نظامی اونقدر رایج بوده، یا اشاره به داستانی داره که این داستان برای مردم، برای اهل کتاب آشنا بوده و نظامی نیازی نمیدیده که توضیح بیشتری درباره اون بده. دست کم ما 800 سال کاربرد مکتوب این ضرب المثل رو داریم. پیش از اون داستان ضرب المثل چقدر رایج بوده و ریشش از کجا هست، اطلاع دقیقی از اون در دست نیست. تا برنامه دیگر و مثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید.
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. پیرامون این موضوع با شما گفتگو خواهم کرد. پیرامون در جایی به کار میره که بخوایم از یک جغرافیایی سخن بگیم. مثلا میتونیم بگیم پیرامون شهر مشهد حاشیه نشین زیاد است، یا پیرامون ورزشگاه مثلا آزادی درختکاری میشود. اما در این مثالی که زدیم و جمله‌ای که گفتم، پیرامون این موضوع، اینجا پیرامون درست به کار نرفته. ما باید واژه درستش، یعنی درباره رو به کار ببریم. درباره این موضوع با شما گفتگو خواهم کرد. ضمن این که همیشه فعل آینده رو زمانی به کار میبرم که واقعا آینده باشه، یعنی اگر یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت بعد قرار یه اتفاقی بیفته، مثلا میگویم با شما گفتگو میکنیم، نه گفتگو خواهیم کرد. همیشه زمان خواهیم کرد و خواهم گفت، خواهم رفت به کار میبریم که طولانی تر باشه زمان انجام و اجرای اون ماجرا. درست بنویسید.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبت همه تو دیانه، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال میرمه.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
یکی از برنامه‌های گروه سلامت اجتماعی افق روشنه که روزهای زوج هفته، یعنی شنبه‌ها، دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها به شما تقدیم میشه.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمده شد.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما شنوندگان گرامی، خانم ها و آقایون محترم. برنامه افق روشن امروز رو هم می‌خوایم تقدیمتون کنیم. امیدوار هستیم که همراهی بفرمایید تا هلوهوش 45 دقیقه. اگه به فیش حقوقی خودتون توجه کنین، متوجه میشین که هر ماه مبلغی به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی از حسابتون کسر میشه. حالا این سوال برای شما پیش میاد که این حق بیمه چی هست و به چه منظور از حساب شما کسر میشه؟ فرمول و مبنای محاسبه حق بیمه سازمان تامین اجتماعی چیه؟ آیا شما فقط ملزم به پرداخت مبلغی برای بیمه هستین؟ آیا کارفرما هم مسئول پرداخت چنین بیمه هست؟ این سوالات به علاوه خیلی از ابهامات دیگه‌ای که ممکنه برای شما در این زمینه پیش بیاد، فقط با شناخت ماهیت حق بیمه تامین اجتماعی قابل پاسخگوییه. طبق ماده 2 قانون بیمه سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه در واقع مبلغیه که برای استفاده از مزایای بیمه ماهانه به سازمان بیمه مربوطه پرداخت میشه. اما این بیمه رو شما به تنهایی پرداخت نمی کنید، بلکه قسمتی از اون توسط کارفرما پرداخت میشه. در واقع هر کارمند یا کارگر باید 30% حقوق خودش رو به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنه، اما این 30% بین فرد بیمه شده و کارفرما تقسیم میشه، طوری که فرد بیمه شده 7% از 30% حقوق و مابقی اون که 23% حقوقه توسط کارفرما به بیمه پرداخت میشه. در خصوص کارگران، به ویژه کارگران ساختمانی، خدمت شما عرض کنیم که بر اساس قانون کار، کارگر باید از طرف کارفرما بیمه شده باشه تا خدای نکرده در صورت بروز حادثه و اتفاقی امکان جبران اون توسط شرکت‌های بیمه‌گر وجود داشته باشه. نرخ حق بیمه هر سال هم با توجه به فرمولی که از طرف سازمان تامین اجتماعی تعیین و ارائه میشه محاسبه میشه و معمولاً هر سال میزان مبلغی که برای پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تعیین میشه چند درصد افزایش پیدا میکنه. حالا این حق بیمه تامین اجتماعی هر سال با توجه به حداقل دستمزد کارگر و تغییر مبلغ حق مسکن و خاربار تغییر میکنه. نرخ حق بیمه سال جاری هم به روال سالهای گذشته افزایش پیدا کرده. شنونده، امروز درباره یه حق بیمه اجتماعی میخوایم صحبت کنیم با این عنوان: کارگران ساختمانی و حق بیمه اجتماعی. علت طرح این موضوع هم به مناسبت روز کار و کارگر هست و مهمتر از اون انتظارات جامعه کارگری به ویژه کارگران ساختمانیه که سالهاست چشم به راه اصلاح ماده 5 قانون کار هستن. ماده قانونی که تأکید میکنه کارگران ساختمانی باید از قانون بیمه های اجتماعی برخوردار باشند.
روز جهانی کار و کارگر. میدونیم که این قش جزء زحمت کشان جامعه هستند و با مشکلات زیادی هم مواجهند، به ویژه کارگران ساختمانی. این مشکلات رو از زبان خود کارگران ساختمانی میشنویم.
بیمه متاسفانه نیستیم، جایی نیستش که بیمه، چون روزمزد هستیم و هر روز سر یه کاری هستیم، یه پروژه، یه ساختمونی هستیم، سر همین بیمه نمیتونیم بشیم. بیمه هم اگر بخوایم خودمون رد بکنیم واقعا هزینه های زیاده و پسش واقعا بر نمیایم. خیلی هم سر این قضیه مشکل خوردیم، مریضی میاد واسه که دوا دکتر بریم، اینا هزینه های خیلی بالایی داره بدون بیمه و دوچار مشکل میشیم همیشه.
کار ما اصلا ایمنی نداره، همش یا بالای دیواریم یا بالای دارستیم یا جرسقی رب بالا سرمون داره یا واریو این برم برم میکنه، مسئله جا به جا میکنه، هیچ ایمنی هم نداریم. امروز هم به فردا هم اصلا امیدوار نیستیم زنده بمونیم تو کار.
سخت‌ترین کارا رو انجام میدیم، پرخطرترین کارا رو انجام میدیم، ولی یه روز اینجا کار میکنیم، سه روز جای دیگه کار میکنیم، پنج روز جای دیگه کار میکنیم.
چند بار از چوب بست افتادم، بالای دار بست افتادم. خیلی وقتا همکاران خودم بودن که آسیب دیدن توی کار، چون کارمون خیلی سخت هستش و ریسک زیادی داره، دستشون رفته لای فرز یا مساله اینا سنگینی داره، دچار دیسک کمر شدن، دچار شکستگی شدن. اینا مشکلات، بله خیلی آسیب دیدگی خیلی تو کار ما زیاد هستش. درآمد خاصی نداریم ما، چون روزمزد هستیم و اکثر مواقع سر کار نمیتونیم بریم و کار نیست و بعضی از فصل‌ها، چون کار ما خیلی فصلی هستش، تو زمستون ها معمولا خیلی کمتر میشه و به خاطر همین درآمدمون در مجموع زیاد نیست، ولی به صورت روزمزد هستیم، از حداقل 4-5 تومن شروع میشه دیگه به بالا.
بیمه کجا بود؟ صبح تا شب بالای داربست داریم عرق میریزیم، شب که میایم پایین اگر حقوقمون رو بدن بعد سر برج باید انقدر پول بیمه من بدم، از کجا میتونم بیارم یه همچی پولی جمع کنم تا سر برج؟
این دولت باید حمایت کنه از ماها، یه قانونی بذاریم ما مبلغ کمتری پرداخت بکنیم که از عهده‌اش بر بیاییم. ما که اینطوری کارگری میکنیم، از عهده بیمه که برای دیگران هست که نمیتونیم که انقدر پرداخت کنیم. کار ما اصلا مشخص نیست.
با توجه به اینکه هزینه های بیمه شخصی یا خود اشتغالی بسیار بالاست، چقدر خوبه که به فکر کارگران ساختمانی باشیم و به هر حال برای بیمه اونها یه فکری کنیم. بیشتر این افراد کارگران فستی هستند و گاهی اوقات کار هست، گاهی اوقات هم نیست و با این درآمد نمیتونن که به طور مستمر خودشون بیمهشون رو پرداخت کنند.
از تمامی شما شنوندگان گرامی سپاسگزار هستیم که برنامه افق روشن رو میشنوید. همونطور که خدمت شما عرض کردیم، به مناسبت روز کارگر، موضوعی که برای افق روشن انتخاب کردیم در ارتباط با یکی از انتظارات و مطالبات جامعه کارگری، خاص کارگران ساختمانی هست. این کارگران عزیز سالهاست که چشم به راه اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی هستند. این عزیزان مطالبه میکنن که مشمول قانون بیمه های اجتماعی باشن. به هر حال در ارتباط با این موضوع تا لحظاتی دیگر با آقای حسن صادقی، رئیس جامعه پیشکسوتان جامعه کارگری گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای صادقی گرامی، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی مجری توانمند و بزرگوار رادیو سلامت، سرکارخان شهبازی و مجموعه روزداران عزیزی که شنونده این برنامه خوب شما هست.
تشکر میکنم از شما. آقای صادقی، خب میخواییم مفصل راجع به یک از مطالبات جامعه کارگری به ویژه کارگران ساختمانی صحبت کنیم. اگر یک در واقع رصدی داشته باشیم، عمده مطالبه این قش از جامعه اجرای قانون ماده 5 در واقع کار هست و خیلی از این عزیزان معتقد هستن که خب مشمول بیمه نیستن، بیمه اجتماعی ندارن و این بحث باید هرچه سریعتر اصلاح و اجرا بشه. الان سوال اساسی اینه که چرا کارگران ساختمانی هنوز چشم به راه اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی هستن؟ چرا این روند تسهیل نمیشه؟
بله خیلی متشکر. من ابتدا اجازه میخوام از حضرت عالی یه مقداری برگردم به تاریخچه تشکیل بیمه کارگران که نشأت گرفته از ایجاد راه‌آهن در ایران بود. سال 1303 که حالا کارگران طرق و شواره نامگذاری شده بود، اساس شکل‌گیری صندوق بیمه‌ای به نام این کارگران بنیان گذاشته شد. یعنی همین کارگران ساختمانی که بعدها صندوق تبدیل شد به سازمان تأمین اجتماعی امروزی،
بله،
تنها قشری که نقش در شکل‌گیری این سازمان داشتن، محروم باقی موندن طی دهه‌های مختلف، همین قشر کارگران ساختمانی بودن. جمعیت کارگران ساختمانی در حال حاضر تقریبا، حالا برآورد ما این هست که بین 1,300,000 تا 1,400,000 نفر جمعیت هستند.
تازه این آماری که شما دارین کارگرانی هستن که بیمه دارن؟
نه نه، اینها در واقع مجموعی هستن که از این تعداد حدود 700,000 تا 720,000 نفر الان بیمه هستن. در اجرای این قانون که همون ماده 5 است که شما بهش اشاره فرمودید، خب در مسیر اجرا به دلیل نبودن یک تصویر روشنی، هر کس سر این سفره اومد نشست تحت عنوان کارگر ساختمانی، و حتی وقتی مشغول راستی آزمایی شدن این عدد رسید به همین رقمی که عرض کردم خدمت شما، 700,000 تا 720,000 نفر. چون منابع پایدارم برای استمرار بیمه کارگران ساختمانی دیده نشده بود، لذا مجموعه مجلس نشینان و تشکلات انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی حرکت کردن به سمت اصلاح همین ماده 5. این اصلاح در واقع به دنبال منابع پایدار برای استمرار بیمه کارگران ساختمانی هست.
خب فرمودین اصلاح، این قانون در اصل در دهه 80 تصویب شده، اصلاحی مربوط میشه به سال 93، و این فرمایش شما برمیگرده به چه دوره‌ای اینکه منابع پایدار و منابع مالیش تامین بشه؟
در سال 1387 ماده واحده قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و تفسیرهای اون اصلاح میشه. سازمان تامین اجتماعی مکلف میشه با دریافت 7% تقریبا سهم بیمه شده از کارگر، 15% مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کنه. خب در روند عدم تامین منابع لازم جهت گسترش این بیمه کارگران ساختمانی، این به اون مرزی که باید برسه نمیرسه. لذا میان مجدداً اصلاحیه میدن در سال 93. یعنی میان در واقع به این صورت اصلاح میکنه، 15% در واقع تغییر میکنه و تبدیل میشه به متراژ. اون 15% بود که سهمه،
اون 15% همون مجموعه عوارض صدور پروانه.
اون در واقع تبدیل میشه به متراژ، هر متر مربع ضرب بر تا 15% حداقل حقوق قانون کار، و بار مالیش هم در واقع برای مجموعه کارفرما میشه تقریبا حدود نیم درصد. تا با این فرمول رقم بسیار نازلی هم هستش. فرض مثال وقتی از 1 تا 15% حساب میکنن، چیزی که تو روستا ساختمان سازی میکنه این 1% میشه. پایین شهر، شهرک های اقماری، اینا در واقع 15% هستش. 15% حداقل حقوق، 1 تا 15% در متراژ ساختمان. مثلا به نسبت ارزش متر این مبلغ بالا میره تا 15%. توی روستا، پایین شهر، شهرک های اقماری از 1% شروع میشه تا جایی که میرسه 15%.
واقعا این مبنای درسته نیست جناب آقای صادقی؟ به هر حال کارگر ساختمانی داره کار میکنه، چه در یک منطقه بالای شهر یا جنوب شهر.
نه ببینید، برای کارگر ساختمانی شما درست میگید، ولی ارزش ملک خیلی مهم هستش. یک کسی که تو روستا داره یه ملکی میسازه، خب برای اون کمتر دیدن. باره مالی کسری این رو جای دیگه در قانون دیده، یعنی دولت رو مکلف کرد. ولی وقتی میرسه به بالای شهر، به شهر در واقع ارزش ملک هر چه بالا میره، این رقم میره بالا تا میرسه سختش به 15%. حالا جالبه بدونید کل باره مالی اجرای این قانون برای کارفرما 0.5% ارزش کل ملک هستش. حالا ما همین رو هم در واقع با مشکل برای اجرا مواجه هستیم، یعنی همین رو هم نمیدن، و همین باعث شده الان از 1,300,000-1,400,000 کارگر ساختمانی که ما داریم 720,000 تاش بیمه است.
یعنی کارفرما شونه خالی میکنه.
احسن، به دلیل همین. خب ما اگر بخوایم تو این روند درستی رو اجرا کنیم، میبایستی مرغ قانون رو اجرا کنیم.
یعنی اینجوری که شما توصیف فرمودین، نه کارفرما سود میکنه نه کارگر.
با این تفسیر بعدی کارفرمایی که ضعیف هستش، خب میگه که آقا این برای من مبلغ تمام شدهش گران تمام میشه. کارفرمایی هم که قوی هستش و بر اساس متراژ پرداخت میکنه، 0.5% تاثیرش روی ارزش ملک هستش، ارزش افزودش، خب این در واقع اون هم به نوعی ابراز ناخرسندی میکنه.
الان درخواست کارگران اصلاح مجدد همین اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 93 مجددا درخواست دارن که این اصلاح بشه.
اونها معتقدند که این روزا اصلاح ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی تبدیل به گره کوری شده براشون، علاوه خصوص فعالان انجمن صنفی کارگران صنعت ساختمان. یک گره‌ای که نه تنها با دست بلکه با دندون هم نمیشه بازش کرد. بررسی طرح اصلاح ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی آذر سال گذشته وارد مجلس شده. این بلا تکلیفونه. اونا میگن آقا زمان دقیق بررسی رو تو صحن مجلس مشخص کنید برای ما.
خب اینو حتما با نماینده مجلس شورای اسلامی در میون میذاریم.
ما معتقدیم به این که دولت میبایستی تو این قضایا ورود کنه، این رو تر قیمت تمام شده ملک ببینه، بارمادیش رو از در واقع صاحب ملک بگیره و در خزانه وارد کنه و خورد خورد بابت سقف بدهی بیمه کارگران ساختمان به حساب تامین اجتماعی برسه.
یعنی پیشنهاد جامعه کارگری و صنف کارگری.
ولی دولت چیکار میکنه؟ دولت نمیده، سازمان رو مکلف میکنه که تو این کار رو بکن. خب سازمان بعد از کجا بیاره؟
خب اونم منابع مالی نداره.
آره آقای مهندس، سازمان ما ماهی 11000 میلیارد تومان داره استقراض میکنه.
اصخایی میکنم آقای مهندس صادقی، در همین قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 93 هم یک تفسری هست، یعنی اون تفسری اولش که اومده سازمان تامین اجتماعی رو مکلف کرده که حق بیمه کارگران ساختمانی رو بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما، اون هم در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت 3 سال و بدون دریافت سود تخصیص کنه. این 3 سال هم که گذشت دیگه.
اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی منابع درآمدی سازمان رو تعریف میکنه. این از آذر سال گذشته، یعنی سال 99، حالا ما قبل سال گذشته در دستور کار بوده. روال فعلی هم این شکلی هستش که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی فعلیش از محل صدور پروانه‌های ساخت تأمین میشه. این شکل کار که در ازای صدور پروانه هستش خودش هم زمانبر بوده و هم در واقع نتوانست از سازمان تامین اجتماعی رو پاسخش بده که کفاف 600,000 700,000 نفر بیمه شده تو بخش ساختمان رو بده. به همین دلیل مجددا درخواست تکمیل منابع کرده، منابعی که در ماده 5 بناس اصلاح بشه و در واقع تامین بشه. بر اساس مصوبه مجلس که در واقع در فکر میکنم روزهای پایانی دی اگر اشتباه نکنم 99 بودش، یه سهم 20% و کارفرما تو بیمه کارگران ساختمانی در نظر گرفتن. اینجا کارفرما موظف شد 8% از مزد کارگرم به ازای هر متر ساخت ساختمان با ضریب بین 0.5 تا 14% رو به عنوان سهم خودش به عنوان حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کنه. ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه اومدن در مناطق مختلف که در ابتدای بحثم عرض کردم خدمت شما به قیمت زمان و شرایط محیطی از 5 تا 14% متغیر گذاشتن.
یادم که زمانی که راجع به همین حق بیمه منطقه‌ای هم صحبت شد و حتی پیشنهاد شد مخالفان زیادی داشت. بله، و همون زمان هم
فرقی نمی‌کرد که وقتی کارگر اونجا فوت کرد در حین کار، چه این توی پایین شهر باشه چه تو روستا، ما حرفمون این بود. منتها میگفتن آقا این توانش کمتره، کسی که میره تو روستا ساختمان می‌سازه نباید اون زمین اون ارزش ملکش رو با ملک بالای شهر
مقایسه کنه،
در یک قیاس قرار بدیم و در یک موازنه قرار بدیم.
خب پس به نظر میرسه که ارزش ملک داره مبنای حق بیمه کارگران تعیین میشه. و البته باز اگر نگاهی داشته باشیم به همین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، برای من بعضی از ماده ها و تفسیر های این قانون خیلی عجیبه که مثلا اومده گفته که کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مربوط به وزارتخونه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، حتی مؤسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری ها و بانک ها، اینها در واقع از شمول قانون بیمه های اجتماعی خارجن و هر آنچه که اتفاق میفته به عهده پیمانکاره، یعنی مشمول بیمه اجباری نمیشن. این درسته آقای مهندس؟
من در این رابطه اطلاعی ندارم، ولی اون چیزی که ببین، اون چیزی که مشمول این نمیشه تفسیر 3 هستش. اشاره به بانک ها نداره. مراکز دینی از قبیل مساجد، تکایا، حسینی ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف هستند. مشخص هم نکرده، گفته از محل ماده 5 قانون تامین. کی باید بده مشخص
نیست.
حالا الان این تکمره‌ای که شما زدید این دیگه جدید هستش که بانک ها و اینها هم معاف بشن، دولت هم که نمیده. من فکر میکنم که آنچه که در دستورالعملی که مقام معظم رهبری صادر کردن در حوزه نظام جامع تأمین اجتماعی فراگیر اگر انشاءالله محقق بشود، به بسیاری از این ابهامات پاسخ داده میشه و ما میریم به سمت یک مجموعه نظام جامع تأمین اجتماعی. این حالت جزیره‌ای عمل کردن دیگه کنار میره، یعنی دیگه بالاخره نظام تامین اجتماعی فراگیری است که کارگر ساختمانی هم توش هستش.
قانون دیگه در همه دنیا اجرا میشه.
در تمام دنیا هم داره اجرا میشه.
بله آقای مهندس صادقی، شما یک آماری رو فرمودین که در حال حاضر در کشور ما یه چیز در حدود بین 1,300,000 تا 1,400,000 هزار بله کارگر ساختمانی داریم که تقریبا 700,000
تا 720